بناهای چشم نواز تاریخی، زیباترین پل‌های ایران، ایران
رادیو اصفهان، موج اف ام فرکانس 95 مگاهرتز.
الو، بله، آره تو فروشگاه.
راستی مرغ یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما برداری، یه ذره داریم. شامپو، دستمال، عدس، ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان اصفهان میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن، بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از یه دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که وایب هست، همیشه موجودیت کافیه.
یاد حماسه دفاع مقدس باید همیشه در کشور ما باقی بمانه و جاودانه باشه.
به نام خداوند مردان جنگ، دلیران چون شیر و ببر و پلنگ.
شبهای روشن با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان اصفهان.
این برنامه صدای دلتنگی، ویژه خاطرات سرهنگ پاسدار مسعود ناظم شهرزایی.
کیتن به ستم می‌دهد و دست به اعدا، نسلی که تو را دید و شنید از تو رجزها. بیعت نکند مثل من و دست یزیدی، رفتی و چنین گفت شهیدی به شهیدی. ای خون تو جوشنده تر از چشمه خورشید، یورش ببرینک به شب خسته تردید. ما پا برکابیم پدر تا برسد یار، ای رجعت تو نابترین لحظه دیدار. به نام خدای بزرگ و مهربان، خدای رزمندگان و نام‌آوران، سلام به شما دوستان و عزیزان میداندار و همیشه در صحنه. شما شنوندگان خوب برنامه شبهای روشن از صدای امید و همدلی رادیو اصفهان در خدمت شما بزرگواران هستیم. ممنونم از همراهی شما.
به نام خدای رزمندگان و حماسه آفرینان، با برنامه شبهای روشن از صدای امید و همدلی رادیو اصفهان در خدمت شما هستیم. در این برنامه میزبان یکی از پیشکسوتان دفاع مقدس هستیم که 79 ماه از ایام دفاع مقدس رو با مسئولیت‌هایی همچون معاون و مسئول مخابرات تیپ 44 قمر بنی هاشم علیه السلام، مسئول مخابرات قرارگاه رمضان و نماینده سپاه در اجرای قطعنامه 598 در جبهه‌های حق علیه باطل حضور داشت.
در عملیات‌های مختلفی من شرکت داشتم توی این 79 ماه حضورم در جبهه. یکی از عملیات‌ها عملیات سامن الائمه بود، عملیات خیبر بود، عملیات بدر بود، عملیات ولفجر 8 بود.
سینه او مالامال از خاطرات تلخ و شیرین دفاع مقدس است.
اولین باری که من به جبهه اعزام شدم سال 1360 بود، اعزام شدم به جبهه.
بسیاری از دوستانش شربت شهادت نوشیدند و خود نیز مدال 40% جانبازی را به گردن دارد.
این جانب مسعود ناظم، متولد 35343 در شهر اصفهان، جمعی لشکر 14 امام حسین و تیپ قمر بنی هاشم.
بله، این هفته آقای مسعود ناظم شهرزایی مهمان برنامه شب‌های روشن رادیو اصفهان هستند. نام مسعود، شهرت ناظم شهرزایی، تولد 30 مرداد ماه 1343 اصفهان. 30 مرداد ماه 1343 اصفهان، منزل منوچهر و صدیقه. در این روز اولین فرزند خانواده ناظم به دنیا آمد. اذان و اقامه که به گوشش خوندند اسمش رو مسعود گذاشتند. مسعود در خانواده ای مؤمن و مذهبی همراه با یک خواهر و 4 برادر رشد کرد و تحصیلات خودش را تا مقطع کارشناسی رشته الکترونیک ادامه داد. در ایام پیروزی انقلاب اسلامی وی نوجوانی 13-14 ساله بود. با این وجود در پخش اعلامیه ها و شرکت در راهپیمایی های ضد رژیم ستمشاهی فعال بود.
قبل انقلاب تحصیل میکردم و توی تظاهرات و مسائل مذهبی توی مساجد شرکت داشتیم، کمک میکردیم توی پخش اعلامیه ها، توی نگهبانی محلات.
آقای مسعود ناظم 27 اسفند ماه 1361 به سنت نبوی عمل نمود.
حاصل این ازدواج 3 فرزند، 2 پسر، 1 دختر.
اولین زمان حضور رزمنده مسعود ناظم در جبهه های حق علیه باطل به 1 شهریور 60 برمیگرده و از اون تاریخ تا زمان پذیرش قطعنامه 598 در مجموع 79 ماه با لباس رزم بر تن و اسلحه دفاع در دست از کیان ایران اسلامی دفاع کرد.
از دوستان شهید که من بخوام چند تا از شهدایی که باشون بودم نام ببرم خیلی زیاد هستن. سردار رشید، من واقعا باش تو قرارگاه خیلی بودم. سردار قربانی، که نه سردار مرتضی قربانی، یه سردار قربانی بود توی قرارگاه، ایشون شهید شد.
این هم از معرفی مهمان عزیز امشبمون. حالا وقتشه که بریم استودیوی 4 باغ، محل ضبط برنامه و گپ و گفت همکارمون آقای محمود افقری رو بشنویم. موافقید؟ بله، پس بفرمایید. آقای افقری سلام به شما، خدا قوت. ما مشتاق شنیدن خاطرات مهمان عزیزتون هستیم قربان.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقا مسعود، متشکرم، بزرگواری کردید. این هفته مهمان شبهای روشن رو همچون هفته‌ای گذشته به شنوندگان بزرگوارمون معرفی کردید. همونطور که همکارم آقا مسعود طاهری نسب اشاره کردن، برادر عزیزم جناب سرهنگ مسعود ناظم شهرزایی از پیشکسوتان عزیز دوران دفاع مقدس مهمان این هفته شبهای روشن رادیو اصفهان هستند. من سلام عرض کنم خدمت شما جناب آقای ناظم و خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون شبهای روشن.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
آقای ناظم، شما در دوران دفاع مقدس همونطور که همکارمون اشاره کردن در مخابرات کار میکردید و قطعاً خاطرات زیادی هم دارید در این رشته و رشته قابل توجهی هم هست. خیلی خواهان داره، ولی شرکت کنندگان در این رشته هم در زمان دفاع مقدس خب کم بودن، ولی اونایی هم که بودن خیلی رازنگهدار بودن. در خصوص این رشته اول یه توضیحاتی بدید و بریم سراغ خاطراتتون.
بله، عرضم به حضور شماست که ارتباطی که از به اصطلاح واحدهای بسیار مهم در جنگ و همینطور امروز واقعا ارتباطات خیلی مهمه. رکن اصلی به اصطلاح مسائل نظامی توی مسائل نظامی ارتباطات هست. اگه ارتباطات نباشه واقعا هماهنگی یگانها، گردانها، لشکرها، تیپها، قرارگاهها بدون ارتباط واقعا مؤثر نیست و قطعا هیچ عملیاتی و هیچ اقدام نظامی بدون هماهنگی با ارتباطات به موفقیت نمیرسه. آیه
شاید امکان پذیر هم نبود.
بله واقعا همینطور، یعنی ارتباطات هماهنگی الان که دیگه خیلی بیشتر شده. حالا اون زمان جنگ خب امکانات ارتباطی خیلی کمتر بود، الان خیلی پیشرفته تر شده. توی همون زمانم هم که وسایل ارتباطی خیلی محدود بود، بدون ارتباط واقعا شما ببینید توی عملیات نظامی یه لشکر یا یه قرارگاه موقعی که 5 تا لشکر رو توی عملیات میخواد وارد کنه، اگر که قرارگاه نتونه ارتباط مستقیم با این لشکرها داشته باشه که این لشکر کی عملیات انجام بده، اون لشکر کی از رودخونه عبور بکنه، آتیش‌های توپخونه کی، نیرو هوایی کی بمبارون بکنه، واقعا مؤثر نمیشه و به پیروزی نمیرسه.
خود شما ارتباط میگرفتید، اصلا از یگان خودتون میخواست به یه یگان دیگه ارتباط بدید، اینا رو چطوره هماهنگ میکردید؟
ببینید اینا یه تعریفایی شده بود توی مخابرات الکترونیک کل سپاه، یه تعریفاتی شده بود، بخشنامه‌ای بر ما میومد و اینها تقسیم بندی شده بود دیگه، یگانها با قرارگاه ها، با قرارگاه ها، لشکر ها با لشکر ها، لشکر با تیپ ها، تیپ با گردان ها، گردان ها با گرهان ها و دسته ها همینطور تا رده های
هر کدوم کد و رمز ویژه ای دار.
بله بله، یعنی یک شبکه توی یه قرارگاه. بله. مثلا آقای محسن رضایی فرمانده قرارگاه به عنوان فرمانده کل سپاه توی قرارگاه موقع که می اومدن ما موظف بودیم یه وسیله ارتباطی بذاریم، ارتباط قرارگاه با فرمانده لشکر.
بله.
فقط با فرمانده لشکرها در ارتباط باشن، فرمانده لشکرها یه شبکه داخلی برای خود لشکر تنظیم میکردن که با تیپ ها و گردان ها و گرهان های خود لشکر در ارتباط باشه.
مثلا شب یک عملیات شما به عنوان کسی که توی مخابرات کار میکردید توی سنگر فرماندهی، چون فرماندهی باید با یگان های مختلف هم در ارتباط باشید، چند تا بی سیم میگذاشتید، چند تا وسیله ارتباطی آماده میکردید؟
ببینید آقای افقری یه سوالی فرمودین که واقعا الان که من میخوام به این سوال پاسخ بدم تمام موهای بدنم داره سیخ میشه. واقعا شب عملیات شب بسیار سختی بود، اونم تو سنگر مخابرات ارتباطات، که اگر یک لحظه یه ارتباطی، یه لشکری، یه قرارگاهی، ارتباط فرماندهی با یگانهایی که وارد عمل میخواستن بشن قطع میشد، شاید مثلا در حدود 10 تا 15 تا بیسیم و باسیم، یه سری ارتباطات به خاطر مسائل امنیتیش باسیم بود که امکان پذیر بود.
یعنی قبلش سیم کشی شده بود؟
بله، مثلا از قرارگاه تا مثلا قرارگاه نصرت، تا قرارگاه خاتم، تا قرارگاه خاتم، اینا همه اونجاهایی که میسر بود، اونجاهایی که میشد اجرا بکنی با سیمای تلفن‌های جنگی تلفن کشیده میشد، چون امنیت به اصطلاح با سیم خیلی بیشتر از بی سیمه. همینطوری که ما سیستم صوت و ارتباطات نیروهای دشمن شنود میکردیم، اونا هم قطعا شنود میکردن.
همینطور
ما هرچی از باسیم میتونستیم استفاده بکنیم خیلی بهتر بود و واقعا خیلی مشکل بود. سعی میکردیم اونایی که امکان داره باسیم باشه، اونایی که دیگه امکان نداره با بیسیم و با دفترچه های کد و رمز که دشمن متوجه نشه، و واقعا 7-8-10 تا بیسیم و 3-4 تا تلفن های مرکز تلفن های به اصطلاح نظامی که ارتباط با یگان ها، ارتباط با لشکرها، ارتباط با قرارگاه ها، ارتباط با پشتیبانی، ارتباط با توپخونه، ارتباط با مثلا ارتش توی بله. قرارگاه، ارتباط سپاه با ارتش، نه همه ارتباط ها جدا جدا
تعریف شده
بود. بله
خیلی متشکرم.
مسابقه شب‌های روشن.
دوستان ارجمند سلام، شبتون بخیر و سلامتی باشه انشاءالله. ممنون که شنونده برنامه خودتون شب‌های روشن هستید و خدا قوت میگم به همه شما خوبان همراه، شما میدانداران عزیز و خستگی ناپذیر که با اسلحه پرچم در دست و موشک حضور در صحنه در برابر دشمنان این نظام مقدس با صلابت تمام ایستادید. دست قدرتمند الهی نگهدارتان باد. الهی آمین. بنده در این لحظه با افتخار خدمت شما رسیدم برای اعلام سؤال مسابقه پیامکی برنامه امشب. و اما سؤال مسابقه: در دوران دفاع مقدس بیشترین و مهمترین راه ارتباطی رزمندگان اسلام با خانواده‌هایشان چه بود؟ گزینه الف تماس تلفنی، گزینه ب نوشتن نامه، گزینه جیم ارسال تلگراف و گزینه دال مورد الف و ب صحیح است. سوال و گزینه ها رو یک بار دیگه تکرار میکنم. در دوران دفاع مقدس بیشترین و مهمترین راه ارتباطی رزمندگان اسلام با خانواده‌هایشان چه بود؟ گزینه الف تماس تلفنی، گزینه ب نوشتن نامه، گزینه جیم ارسال تلگراف و گزینه دال موردهای الف و ب صحیح است، یعنی تماس تلفنی و نوشتن نامه. شما همراهان گرامی تا ساعت 24 امشب فرصت دارید تا گزینه صحیح رو به سامانه 30344 پیامک کنید. در ضمن سوال مسابقه از زمان پخش برنامه تا ساعت 24 امشب از طریق رادیو نمای اصفهان هم زیر نویس میشه. انشاءالله این هفته به قید قرعه مبلغ 5 میلیون ریال از طرف روابط عمومی و تبلیغات دانشگاه حضرت امیرالمومنین علیه السلام نیروی زمینی سپاه مستقر در اصفهان تقدیم برنده مسابقه خواهد شد. نشانی فضای مجازی رادیو اصفهان @رادیواصفهان در پیام رسانهای داخلی ایتا، بله، سروش و روبیکا می باشد و با اسکن رمزینه از سمت چپ رادیو نما می تونید مستقیماً وارد کانال رادیو اصفهان در پیام رسانه ایتا بشید.
شب‌های روشن،
برنامه‌ای برای انعکاس خاطرات رزمندگان اسلام
همراه با مسابقه پیامکی جمعه ها بعد از خبر ساعت 21. کارشناس مجری محمود افقری،
گویندگان
مسعود طاهری نسب
و لیلا حسنپور،
نویسنده و تهیه کننده
رسول جوادی.
می شود شبهای من روشن به یاد جبهه ها، روز من گلشن شود چون عاشقان نینوا.
در شهرزاد اولین راهپیمایی علیه حکومت شاهنشاهی ایشون با دانش آموزای کلاسش انجام میده.
ما باید از دو محور به دشمن حمله میکردیم.
گلنگ دل سلاح رو کشیدیم و شروع کردیم ایستادن.
بچه های هوانی روز هم بسیجی وار جنگیدن.
با تلقینی که به شد، تلقینی که ما نمیشنیدیم و ایشون شهادت این رو به زبان می آورد و دستش افتاد.
حقیقتاً کربلا رو در تاریخ شنیده بودیم ولی اون روز حس کردیم.
هر جمعه بعد از خبر ساعت 21
همراه ما باشید
از صدای مرکز اصفهان.
شب‌های روشن.
شب‌های روشن رادیو اصفهان و میهمان امشب ما برادر عزیزم جناب سرهنگ مسعود ناظم هستند از پیشکسوتان عزیز دوران دفاع مقدس. خب آقای ناظم، من اگه بخوام اشاره بکنم که از ابتدای دفاع مقدس خاطرات رو بگید که خب خیلی زیاده و میدونم فرصتش هم نیست، ولی از میانه شروع بکنیم، از عملیات و الفجر 8 که یکی از عملیات‌های حساس و قابل توجه دوران دفاع مقدس هست و نقش مخابرات در این عملیات واقعا ویژه. آماده هستیم بشنویم.
بله، عرضم به حضور شماست که خاطرات که خیلی زیاده، اونم توی والفجر هشت یه خطی داشت به نام دریاچه نمک، همه دوستان اطلاع دارن. واقعا یه قبل از اون دریاچه نمک یه سراهی بود به نام سراهی مرگ، یعنی غیر ممکن بود که مثلا اگر سه تا توییتا میرفت توی به اصطلاح دریاچه نمک حتما یه دونش دم اون سراهی مرگ زده میشد
بلا استثنا.
بله بلا استثنا یکی از این ماشینا موقعی که بچه‌ها داشتن میرفتن تو خط زده میشد. خود من مثلا چندین بار موقعی که میرفتیم توی خط سرکشی میکردیم به بچه های مخابرات ها اینا، توی توییتا نشسته بودیم مثلا یکی دو بارش قشنگ مثلا خمپاره توی عقب ماشین خورد که ما مجروح شدیم، یا جلوی روی کاپوت ماشین خمپاره خورد که ما مجروح شدیم. خاطرات خیلی زیاده. یه خاطره‌ای که من دارم، حالا یادی هم بکنیم از شهدای دوران دفاع مقدس که واقعا حق دارن به گردن ما و ما شرمنده همه شهدا هستیم، شهید شاه مراد.
بله.
توی تیپ قمر
شهید محمد علی شاه مرادی، سردار شهید
سردار محمد بله علی شاه سردار مرادی. واقعا شاه مرادی که واقعا انسان عجیبی بود. یکی این سردار شاه مرادی بود، من تو جنگ دیدم واقعا چقدر ایشون توی هدایت این عملیات ها اصلا جرأت، یعنی توانی که داشت. یکی هم سردار غلام علی رشید، خدا رحمت کنه همه شهدا رو، شهید سلامی، شهید حاجی زاده، امام شهدا، رهبر شهیدمون، همه رو خدا رحمت کنه انشالله، ما شرمنده همشون هستیم. این شهید شاه مرادی به من گفت آقای ناظم، من مسئول مخابرات تیپ قمر بنی هاشم بودم، گفت آقای ناظم اینقدر وسایل امکانات مخابراتی میاری تو این فاو که سه ماه ما هیچ چیزی به اون طرف نیاز نداشته باشیم، ما میخواییم وایستیم توی فاو بجنگیم بریم جلو. این که ما اینجا وایستادیم اون بره تو اول جزیره فاو وایستادیم، هی داریم تلفات میدیم، ما باید حمله بکنیم بریم جلو، یه جاهایی بریم که به اصطلاح موازمون تثبیت بشه که تلفاتمون کمتر بشه، ترددم نباید داشته باشید.
بله.
چون تو این تردد موقع که از رودخونه اروند عبور می‌کردیم می‌رفتیم اونور بریم آبادان و بریم عقب به اصطلاح لشکر یا تیپ، اینجا این جاده همش زیر آتیش بود، ما رفتیم عقب توی انرژی اتمی که تیپ قمر بنی هاشم بود، یه مقداری وسایل ارتباطی و نمیدونم بی سیم و با سیم و باتری و این چیزا برداشتیم آوردیم، یه چند تا از بچه‌ها مخابرات هم گفتیم بیان بریم شما هم توی فاو، آیه شهید شاه مراد گفته بیاین اینجا دو سه ماه هیچ یه مقداری وسایل بیارین که دو سه ماه نیاز نداشته باشین برگردین عقب بیارین. ما رفتیم وسایل رو آوردیم، همینطوری که ما از رو پلی که روی اروند زده شده بود که از توی روستاهای آبادان ما اومد توی فاو، وارد فاو که شدیم عرضم بازو شماست که توییتایی که ما باش اومدیم و دو نفر دیگه هم کنار دست من نشسته بودن، تجهیزات مخابراتی هم توش بود، یه خمپاره خورد تو ماشین و یکی از بچه‌های مخابرات که بغل من نشسته بود شهید شد، منم مجروح شدم، وسایلم که توی ماشین بود
همه رفت،
از بین رفت.
عجب.
خب ما مجروح شده بودیم، بیهوش شده بودیم، افتاده بودیم اونجا.
از چه ناحیه‌ای مجروح شدیم؟
کمر.
بله.
ترکش تو کمر و سرم خورده بود و خون رفته بود و خلاصه بیهوش شده بودیم، یعنی متوجه نمی شدم. اومدن ما رو سوار کردن و بردن عقب و بعدم بیمارستان و کاری نداری. بعد از یه حدود مثلا یکی دو روز آقای شاه مرادی خب پیگیری میکنه، میگه چی شد؟ ناظم رفته و وسایل بیاره. پس چی شد این وسایل؟ من گفتم برین تجهیزات مخابراتی بیارید که اینجا. گفتن آقا مجروح شد، این رفته حالا بیمارستان اهوازه، حالا معلوم نیست اهواز برگرده یا بمونه توی بیمارستان اینا. گفته پس چرا اون لحظه که مجروح شد به من اطلاع نداد؟ گفته با چه وسیله به شما اطلاع بده؟ خیلی جالب بود که این خلاصه ما این دستور آقای سردار شهید شاه مرادی عزیز اجرا کردیم، وسایل آوردیم تو فاو، دم فاو ما خمپاره خورد تو ماشین و مجروح شدیم ما. حالا دیگه بعدش بچه‌ها دیگه قطعا وسایل رو بردن.
مجروحیت شما تا کی ادامه داشت؟
من آقای افقری، حالا ما که شرمنده ایم مثلا گفتنش، نمیدونم 5-6 بار من مجروح شدم، متوجه هستین؟ یه بار ترکش خورد توی کمرم، یه دونه کلیه هم از دست رفت و دیگه کلیه ترکش خورد، کلیه رو در آوردن. پام پر ترکش هست، کمرم، سرم، عرضم به حضور شماست که دستم، اینا همه ترکش.
انشالله که خدا شفای
سلامت
کامل عنایت بکنه. خیلی
ما شرمنده شهداییم، ما کاری نکردیم.
خیلی ممنونه.
آقا شما وضعیت تو بگو ببینید.
ما وضعیت داریم، وضعیت داریم دور میخوریم،
ما نیومده، ما هم اونجا گیر کردیم که نخواهیم بیاییم پایین. شنیدی؟
کجا؟
ها
جایی که قرارات ما بکنیم بدیم به اونا نیومدن.
خیلی خوب، الان ما این مسئله رو دنبالشیم، چندین نفرم فرستادیم که این داره راه افتاده، یعنی الان منطقه یه آوری تو باطلاق گیر کرده.
اصفهان، رادیو اصفهان، استودیوی چهار باغ. شنونده برنامه شبهای روشن رادیو اصفهان هستید با حضور میهمان عزیزمون جناب سرهنگ مسعود ناظم از پیشکسوتان عزیز دوران دفاع مقدس. خب آقای ناظم، در بخش قبلی خاطره ای رو از عملیات والفجر 8 اشاره کردید و یادی کردید از سردار دلاورمون شهید محمدعلی شاه مرادی. بیایم جلوتر، از عملیات‌های شاخص باز می‌تونیم به عملیات کربلای 4 و 5 اشاره بکنیم و خاطراتی که شما در رشته مخابرات دارید.
بله، عرضم به حضور شماست که توی عملیات کربلای 4 و عملیات کربلای 5 یکی از عملیات‌های بسیار مهم و شاخص سپاه بود و ارتش که توی منطقه انجام شد. با توجه به وظیفه‌ای که من توی مخابرات الکترونیک همون قمر بنی هاشم داشتم، وظیفه داشتیم که قرارگاه فرماندهی لشکر و تیپ و گردان‌ها و گرهان‌ها رو توی به اصطلاح منطقه‌ای که محول شده بود به لشکر 44 تجهیز بکنیم. تو اون دوران خب ما می‌دونیم توی تحریم بودیم و حتی سیم خاردار هم به ما نمی‌دادن، یعنی از لحاظ امکانات معذوریت داشتیم.
من فراموش نمی کنم یکی از سرداران و فداکاران اون روز که امروز هم به حمدالله در همین جلسه حضور دارن، آمدن پیش ما اهواز. اینا چند قبضه خمپاره می خواستن که بتوانن برن یه قدری در مناطق جلوتر ایستادگی کنن، مبارزه کنن، و کسی نبود که به اینها این چند قبضه خمپاره رو بده. ما برای سیم خاردار مشکل داشتیم، برای گلوله مشکل داشتیم، برای RPG مشکل داشتیم، تانگ و نفربر و اینها که به جای خود، در همه چیز مشکل داشتیم. اون چه که در اختیار ملت ایران بود، اون عبارت بود از یک اراده قوی و نشاط همه جانبه‌ای که برخواسته بود از ایمان، از آگاهی، اینو داشتیم.
آقای سردار شهید زاهدی عزیز به من گفتن که من نمیدونم، باید هر کاری میخوای بکنی باید این امکانات رو فراهم بکنی که ما مشکل ارتباطی نداشته باشیم.
من اشاره بکنم به شنوندگان عزیزمون، سردار شهید محمد رضا زاهدی که خب معروف بودن به حاج علی زاهدی، اون موقع فرمانده تیپ قمر بنی هاشم علیه السلام بودن. البته توی همین عملیات کربلای 5 بعد از شهادت حاج حسین خرازی از طرف فرماندهی کل سپاه مأمور شدن و فرمانده لشکر 14 امام حسین علیه السلام شدن. بفرمایید.
بله، آقای خدا بیامرز سردار زاهدی به من گفتن من نمیدونم، باید وسایل ارتباطی رو جور بکنی، توی عملیاتی عملیات خیلی مهمی هم هست برای سپاه، امکانات هم نداشتیم. من با توجه به مسئولیتایی که مثلا توی یگانهای مختلف داشتیم و اینا، می رفتیم توی یگانا با مسئول مخابرات ها صحبت می کردیم، 2 تا 20 سیم از این می گرفتیم، 2 تا 20 سیم از اون می گرفتیم، یه وسیله از این می گرفتیم. این طوری ما وسایل ارتباطی بودیم.
قرض می کردید یا دیگه می گرفتیم؟
نه می گرفتیم. ببینیم، ما یه وقتی چیزایی ما غنیمت گرفته بودیم تو مثلا عملیات والفجر 8، یا تو کربلا، مثلا تو خیبر، توی بدر، توی سامل الائمه، توی عملیات های مختلف. ما اکثر وسایلمون، آقای افقری، تمام تجهیزات مخابراتیمون رو من میتونم بگم 70% غنیمتی بود.
آها.
زمانی که جنگ شروع شد که سپاه هنوز اونچنان امکاناتی نداشت، ارتش اونچنان امکاناتی نداشت. ما خدا میدونه روزای اول جنگ یه دونه بیسیم PRC-77 داشتیم که اینم حدود 2 کیلومتر بیشتر ارتباط نمیتونست به ما بده. ما نیاز به بیسیمای AM داشتیم که
قوی تر
ارتباطای بزرگتری به ما بده، فاصله های بیشتری به ما بده، و تمام این وسایل ارتباطی ما از این بسیار غنیمت گرفتیم و تو عملیات بعدی استفاده کردیم. که بعد از پایان جنگ ما توی پادگان واقعا در انبار مخابرات موقع که واز میکردیم 80% در تجهیزات مخابراتی ما همه غنیمتی بود. اصلا ما به ما نمیدادن وسایل و ما وسایل ارتباطی اون عملیات کربلا 5 رو طبق دستور شهید عزیزم